اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفی محمد و آلہ الطاہرین. بحث در مسئله اول بود، المدد اذن المولا لمملوکی فی الاحرام فتلبس به لیس له ان یرجع فی اذنه لوجوب الاتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عرض کردیم در این مسئله دو فرع هست. فرع اول اونجایی که مولا اذن بدهد مالک به مملوک خودش در احرام و حج یا عمره، و بعد از اذن و دادن و احرام بستن اب بخواد برگردد. فرع دوم که قبل از احرام بستن برگرد. در این فرع اول مشهور بلکه گفته شده است، مخالفی هم نیست از قدما، این است که حق رجوع ندارد، که برگردد باز بر مملوک است که حجر عمره را که شروع کرده، احرامی را که بسته به اتمام برسونه. وجوهی برای این مسئله ذکر شد، رسیدیم به وجه سوم که وجهی است که مرحوم سید و دیگران گفتند، عمده هم تکیه بر این وجه است. گفتند برای اینکه چون حج و عمره اتمام بعد از شروع اتمامش واجب است، هم از آیه شریف اتم الحج و العمره این استفاده می شود، هم از بعضی از روایات کسی احرام بست از احرام خارج نمیشه مگر به انجام عمره‌ای و تقصیر و امثال اینا یا حجی. شروع در احرام وجوب اتمام اونه، شروعش ممکنه مستحبی باشه، حج یا عمره مستحبی باشه، ولی اتمامش بعد از شروع میشه واجب. این یه مقدمه. مقدمه دوم قاعده لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، که اینجا دیگه مالک گرچه ولی مملوکه، اطاعتش واجبه بر مملوک، ولی چون اینجا میشه مخالف حکم خدا به وجوب اتمام، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در اینجا عرض کردیم که گفته شده است نسبت به کبرای این قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این قاعده عقلی است، روایاتش ضعیف و سنده، اگرم معتبر باشه ارشاد به حکم عقل است، که ما عرض کردیم این مسئله قابل قبول نیست. آنچه که حکم عقل بدیهی است این است که فی نفسه مخلوقی در مقابل خالق حق اطاعتی حق اطاعی ندارد، ولی این بدیهی است، مولای حقیقی و خالق مولویتش مطلق است و ذاتی است و حق الطاعی خدا مقید به عدم امر زید و امر و والد و زوج و مالک و امثال اینها نیست. این درسته، ولی بحث این نیست. پس این است که اون مواردی که اطاعت از مخلوق به امر شرعی ثابت می شود، مثل ادله وجوب اطاعت زوجه از زوج در آنچه که از حقوق زوج است، یا اطاعت مملوک از مالک که مأمور به شرعی هم هست، اطلاقات اوامر شرعی هم دارد، اینجا وقت اون حکمی را که شارع در یه جایی کرده با این حکمی را که آمر میکنه مالک میکنه مثلا یا زوج میکنه نسبت به زوجه، و واجب شرعی است اطاعت از زوج یا از مالک هم، یعنی دلیل شرعی داره، اطلاق دلیل شرعی میگیرتش، اینجا میشه تعارض بین دو اطلاق، اینم حکم شرعی است اونم حکم شرعی است. اینجا عقل حکمی نداره، عقل که نمیگه احد الحکمین احد الاطلاقین مقدمه بر دیگری است. این قاعده اگر ارشاد به اون حکم عقلی باشه به درد نمیخوره. اینجا هر کدوم از این دو دلیل شرعی هن. هر کدوم از این دو حکم، وجوب اطاعت زوج شرعی است، وجوب حج هم شرعی است، یا وجوب اتمام حج، وجوب اطاعت مالک هم شرعی است، وجوب اتمام حج هم شرعی است. تعارض هست بین این دو، عقل هم در اینجا حکم نمی کنه. اون حکم عقلی از حیث این است که اطاعت مخلوقی به ما و اطاعت مخلوق، نه به ما و اطاعت خالق، شارع واجب کرده باشه اطاعت او را. از اون جهت بله لیسه له حق، ولی حالا خود شارع گفته اطاعت کن، اینم میشه اطاعت شرعی، هر دو اطاعت شرعی هست. این بر او چرا مقدم باشه؟ عقل حکم نمی کنه اینجا. ولذا اون حکم عقلی به درد این تقدیم دلیل حکم شرعی اولی بر حکم شرعی ثانوی که به عنوان وجوب اطاعت مالک، وجوب اطاعت اب، وجوب اطاعت زوج بر زوجه مثلا ثابت میشه، این حکم عقلی دلیل به درد این تعارض نمیخوره. برخلاف اگر این قاعده در روایت شرعی بیاد، وقتی در روایت شرعی بیاد که از خود شارع صادر شده باشه، اون وقت مفادش عوض میشه. مفادش اینه که خود شارع که اون حکم به وجوب اطاعت مخلوقین را کرده، موالی مثلا مالک، زوج، اب و امثال اینا کرده، حاکم، میخواد او را قید بزنه، میخواد بگه من که گفتم اون را اطاعت کن، من میگم برای این که جایی که اطاعت خالقه دیگه اون اطلاق نداره. در حقیقت میشه دلیل بر یک قاعده شرعی، نه قاعده عقلی. اگه ارشاد به همون حکم عقلی باشه بازم فایده نداره، میشه قاعده شرعی و حکم شرعی مثل ادله لا ضرر و لا حرج و اینها، مقید اطلاقات ادله اوامر مولوی هایی که شارع امر به اطاعت از اون مولاها کرده، مولای عرفی مثل اب و زوج و مثلا مالک و حاکم، و گفته اون احکام تا جاییست که امر بر خلاف شرع صادر نشه از اونها. اما اگر امر اونها بر خلاف شرع صادر شده باشه، یک حکم اولیه ثابت و مطلقی داشتیم، اون بخواد این حکم را بر خلافش حکم کنه، امر کنه، اون حکم برخلاف الزام و اطاعت شارع باشه، اون واجب الاطاعت نیست. یعنی در حقیقت میشه دلیل حکومت اطلاق ادله احکام الزامی شرعی بر اوامر مولویت هایی که غیر خالق، غیر مولای حقیقی باشن. اونجا دیگه وجوب اطاعت رو که شارع قرار داده برای اون موارد اونجا نیست، میشه دلیل تقیید و حکومت حکم شرعی الزامی و اطاعت از شارع بر لزوم اطاعت از اب و مالک و زوج و امثال اینا. این میشه واقعی قاعده شرعی و این باید ثابت بشه سندش در روایات و این استظهار درست بشه و سندش هم عرض کردیم اون روز قابل قبول، هم از مجموع مواردی که این موارد خاصه‌ای که آمده، مثل درباره زوج آمده که لا طاعت ولا کرامت له، در مقابل وجوب حج اگر ثابت شد استطاعت برای زن، او زوج خواست نره، نهیش کرد از رفتن به حج درسته، اونجا میگه لا طاعت له علیها ولا کرامه. موارد خاصی که اینجوری ثابت شده، از مجموع این موارد میشه این استفاده بشه. از روایات عامی هم که آمده و مطلقا گفته لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، عرض کردیم این هم بعضی سنداش قابل قبول، مرحوم شیخ صدوق سندایی داره برای این قاعده از فضل ابن شازان نقل کرده، هم اون سندها بعضیش معتبره، هم از مجموع انسان میشه اطمینان حاصل کنه که این روایه، این قاعده صادر شده از معصوم. این بحث کبرای این قاعدهی که مرحوم سید و دیگران بهش در اینجا تمسک کردن که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، صغراش هم گفتن خب وقتی حج شروع کرد، عبد حج را احرام بس به اذن مولاش، یقع الاحرام و شروع صحیحن، وقتی یقع و صحیحن چه به اذن مولاش بوده شروعش، یجب و شرعن اتمام و اطلاع اتم الحج و العمره و امثال اینها، او رو میگیره. حالا اگر مولا بعد بخواد برگرده بگه نرو، ادامه نده و اینا، لا طاعت للمخلوق، صغرای لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، این حاصل استدلال سومی که مرحوم سید و دیگران به این استدلال تمسک کردن. بر این استدلال اشکال شده. مرحوم آقای خویی اینجا اشکالی وارد کرده بر این استدلال. در حقیقت دو تا ایراد وارد کرده، از دو جهت بر این استدلال ایراد کرده ایشون. فرموده است بر این که در اینجا خود ایشون هم حاشیه هم زده در متن، فقط ایشون اینجا حاشیه داره از این حواشی معروف، دیگران حاشیه ندارن، مثل که موافقن با مرحوم سید. بفرماید بر این که این قاعده که البته ایشون قادر عقلی دونسته همون و بازم قبول کرده تقدیم ره، ولی فرموده مورد این قاعده اونجاییست که سغرای این قاعده اونجاییست که این حکم اون امری را که اون من تجب و اطاعته، مثلا به تعبیر ما من تجب و اطاعته و شرعه، اون امرش امری نباشه که رافع موضوع معصیت، معصیت الخالق باشه. اگر اون حکم شرعی به تعبیر فنی بخواییم بیانشون رو بیان کنیم، اینه که اگر اون حکم شرعی اولی مقید باشه به عدم این حکم عامر عرفی، ولی عرفی مثل جایی که روایت آمده گفته بر این که نظر مثلا پسر با نهی پدر باطله، با این که نظر واجب الوفا بی هست، شرعا واجب الوفا است، نه، ولی اگه پدر نهی کرد یا زوج نهی کرد یا اذن نداد باطله. اونجا خود اون دلیل حکم شرعی که وجوب وفا به نظره در روایات آمد مقیدش کرد به این که این حکم شرعی در جاییست که مثلا من تجب و اطاعتو که ولی باشه، مثلا اب باشه یا زوج باشه، نهی نکنه یا رد نکنه یا اذن نده، اینجور جاهایی که خود اون حکم شرعی اولی مشروط به عدم این حکم ثانوی اطاعت از والد و عدم مخالفت نهی والد و یا مثلا زوج و امثال اینها باشه، اونجا مشخصه دیگه قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جاری نیست. چرا؟ چون معصیت الخالق نیست، خود حکم شرعی مطلق نبود، مقید بود از اول. اون حکم شرعی که میخواد معصیت خالق بشه که حکم شرعی اولی بود، وجوب یا وجوب و وفای به نظر مثلا بود که حکم شرعی است، این مقید بود به لا یکون فیه نهی من الوالد، یا این لا یکون. از اول او برعکس میشه، اینجا دلیل وجوب اطاعت والد میشه رافع موضوع اون، چون عکس شده در موضوع اون حکم اولی که وجوب وفا به نظره به این که برخلاف نهی والد مثلا نباشه، برخلاف نهی یا اذن زوج مثلا نباشه. خب چنانچه این فتوارم دادن در بحث نظر، اینجا روشنه صغرای قاعده نیست. جای دیگر اینه که اون فعل با نهی یا با عدم اذن اون مخلوق موضوعش مرتفع بشه، مثل جایی که کسی به کسی اذن بده مثلا با این در مکان زمینش نماز بخونه، و اذن رو داد شروع کرد نماز خوندن رو، در اصلا برگشت از اذنش دیگه، حالا این آقای بخواد ادامه بده نمازش را، میشه نماز در مکان مقصوب که محرم غصب مثلا، حالا یا اصلش یا سجوده که متحده با نماز. اینجا آیا باز میگیم این میتونه ادامه بده لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کار غصب رو انجام بده، این ادامه بده نمازش هم صحیحه چون حرمت داره، قطع نماز حرامه، اتمام نماز هم واجبه، بگیم این لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا نه اینجا نمیگیم. یا مثلا کسی به کسی مرکوبی داده که بره اذن داده در مرکب او سوار بشه، این سوار شده داره میره باش حج، احرام هم بسته داره بره، این در اسنا برگرده بگه من دیگه از این به بعد اون کسی که اذن میده لازم ملزم نیست تا آخر اذن بده، پس بگیره بگه من تا حالا راضی بودم از این بعد دیگه راضی نیست، حالا این آقا نمیتونه دیگه حجش ادامه بده، نداره وسیله ای، قادر نیست بدون این مرکوب. اینجا میگیم اینجا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، بره غصب کنه مال دیگری را بدون رضایتش حجش را انجام بده، حجش هم صحیحه قطعا اینجوری نیست. اینجور موارد، در اینجور موارد که تصرف متصرفی که بخواد یه حکم شرعی را انجام بده در مالی که مربوطه به غیر حرامه حرمت شرعی داره، چون غصبه، اگر این غصب شد چون صاحبش تا حالا راضی بود از این بعد راضی نیست، تملیک هم که نکرده بود به این ملک اونه ناس و مسلطونه علا انباره، از این بعد میشه غصب، میشه حرام، وقتی حرام شد نماز دیگه کشف میشه بطلانش که این نماز مأمور به نبوده چون قادر نبوده بر اتمامش، وجوب اتمام دیگه نداره، حرمت قطع نداره چون قادر نیست بر اتمام نماز، نماز اصلا صحیح نیست. حج هم همینجور کشف میشه که امر نداشته از اول به این حج، چون قادر نبوده، خیال میکرده این اذن تا آخر میمونه و قادره، بعد که معلوم شد مالک برگشته حالا این میشه غیر قادر از اتمام عمره و اتمام حج، این عمره یا احرامی رو که بسته یعنی کشف و بطلانو، از اول کشف میشه که این امر نداشته چون قادر نبوده، وقتی قادر نبوده موضوع وجوب اتمام و وجوب مثلا ادامه احرام و عمره و حج از او رفع میشه، همچنین در اون مثال موضوع وجوب اتمام صلات حرمت قطع رفع میشه، نه اینکه اون حرمت قطع سبب بشه که تصرف در غصب و مال دیگری جایز بشه، غصب بشه حلال، چون اون وجوب مشروطه، وجوب اتمام، اتمام نماز، حرمت ابطال یا وجوب اتمام حج مشروط به مقدور بودن، وقتی این قادر نبود با تصرف در مال غیر و با ارتکاب حرام قادر نمیشه، مقدور نیست. مقصود اگه قدرت شرعی را هم عکس کردیم در حج و وجوب اتمام حج، قدرت شرعی با خود حرمت بودن حرام بودن دیگه رفع میشه، وجوب یعنی ساقط میشه، امر کشف میشه که امری در کار نیست، قدرت شرعی هم نباشه بازم همینه، بالاخره این واجب رد مال غیر به دیگری و حرمت تصرف به در او وقتی رد کرد دیگه قادر نیست تکمیلن بر حج، کشف میشه که این حج امر نداشته در ولو در فرض امتثال رد مال دیگری به اون و وجوبی نداشته از اول تا واجب باشه اتمامش، حرام باشه ابطالش. حرمت ابطال و وجوب اتمام مشروطه این که اون امر فعلی باشه از اول و این کشف میشه که از اول فعلی نبوده چون قادر نبوده. بر اینجا هم باز ملحقه به همون مثال اوله، مثال اول از باب مقید بودن خود امر به اطاعت خالق است به عدم مخالفت امر مخلوق، مثال دوم جاییست که موضوعش رفع میشه، یعنی امر یعنی رجوع اون مخلوق سبب میشه که یه عنوانی پیش بیاد که این عنوان دیگه موضوع وجوب اطاعت خالق نباشه، موضوع حکم شارع مرتفع شده باشه، که اینجا اینجوریه با رجوع مالک قدرت مرتفع میشه بر وجوب اتمام، بر وجوب حرمت ابطال، صحت فعل از اول رب مرتفع میشه، امر مرتفع میشه، با ارتفاع امر دیگه موضوع نداره وجوب اتمام، وجوب اتمام حجی یا نمازی که امر داشته باشه نه نمازی که به جهت عدم قدرت مأمور به نباشه، این موضوع وجوب اتمام نیست. اینجا هم باز همونجور گفتیم مثل مثال اول برعکس میشه، دلیل وجوب اطاعت یا عدم حرمت غصب و تصرف در مال غیر بدون اذن او، اون این دلیل وارد میشه و حاکم میشه بر دلیل وجوب اتمام و حرمت ابطال، این رافع اون میشه نه اون رافع این میشه، اینم مثال دوم. حالا این مثال دوم رو ایشون اینجا میخواد پیاده کنه، میفرماد برای اینکه در معرفی از این قبیله. اینجا مالک وقتی اذن داد به مملوک خودش، خب این مملوکشه، اذن داد، حدوثاً اذنش داد که احرام ببنده، ولی بعد پشیمون شد، کاری برش بده شد، برگشت. وقتی برگشت کشف میشه که این امر نداشته از اول، چون قادر نیست دیگه بگیم این لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، بره ملک مولا، خودش هم مملوک مولاست، اموالش هم مملوک مولاست، در همین را تصرف کنه بدون اذن مولاش. این مثل همون تصرف در مال غیره، بدون اذن او این قادر نیست بر حج، چون قادر نیست بر اتمام حج و عمره، پس بنابراین امر به اتمام نداره، امر به عمره نداشته از اول، خیال میکرده خواهد داشت آخر. بنابراین اینجا هم از موارد تقدم امر مخلوق به معنای رافع بودن امر مخلوق، موضوع امر شرعی است، مثلا معصیته، نه اینکه معصیت کرده، رافع موضوع معصیت میشه. این حاصل اشکال اول که اشکال فنیه علمیست در اینجا، که خلاصه عبر به لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کبراش درسته و دلیل بر تقدم هم هست، اون بیانی که ما گفتیم به شکل قاعده شرعی، نه اون قاعده عقلی که اون به درد نمیخوره، حالا از اون اشکال صرف نظر کردیم، ولی صغراش جاییست که یکی از این دو مورد نباشه. اگه یکی از این دو مورد اول یا دوم بود دیگه این قاعده چه صغرا نداره. اگر خود اون حکم اولی شرعی خالق مشروط بود و عدم نهی یا امر مثلا مخلوق، اونجا دیگه موضوع نداره. مثال اول، مورد اول، مورد دوم هم که مشخص شد جایی که مستلزم ارتکاب حرام باشه. این بیان علی‌رغم فنی بودنش و وجیه بودن ظاهریش قابل اشکاله. حاصل اشکالم اینه که فرق هست بین اون مثال کسی که مال دیگری رو عاریتن گرفته، اذن بهش داده بره تصرف کنه در اون مال، مکانی برای نماز، لباسی برای نماز بنابر شرطیت ادب غصب در نماز، در لباس مصلی، مرکوبی برای حج، اون موارد که کسی اذن مال دیگری رو گرفته، او بهش اذن داده، آریه گرفته، اون بعد بر میگرده از آریهش و اذنش، چون میتونه برگرده مالشه، اون جاها این نکته ای که گفته شد درسته، یعنی مصداق اون مورد دوم از برای عدم جریان قاعده از نظر صغرا هست، ولی در ما نحن فی اینجوری نیست. ما نحن فی وجوب اتمام حج بر عبد میخواد مرتفع بشه با رجوع مولاش، یعنی امر مولاش به این که ول کنه، ترک کنه، چون اطاعتش واجبه ترک کنه. اینجا صدق میکنه که این رفع ید از این حکم خالق به جهت اطاعت از امر مخلوقه، اونجا صدق نمیکنه. یعنی فرق هست بین جایی که اطلاق دلیل حکم اولی منافات داشته باشه با اطاعت معامری و مخلوقی از باب این که یجب و اطاعت اون مخلوق، این بخواد رفع بشه، اینجا این قاعده صغراش محققه، مگر در خود دلیل اون قاعده قیدی بیاد، مثال اول، مورد اول، و الا اطلاق دلیل حکم اولی این قاعده میگه همه جا مقدمه بر اطلاق حکم، اطلاق دلیل امر به اطاعت. هر جا صدق کرد بر اون چیزی که منافیه با حکم اولیست که اطاعت شارع درش هست و مخالفتش معصیت شارع و معصیت خالقه. صدق کرد که به جهت اطاعت از اون حکم اون آمر مصداق قاعده است. هر جا به جهت صدق این عنوان نبود، به جهت عنوان دیگری بود، اونجا این قاعده صادق نیست، سقراش نیست. مثال مورد نقض در مورد دوم، اذن دیگری در تصرف در مال یا آریه دادن دیگری از باب وجوب اطاعت نیست. اینجور نیست که انسان وقتی مالک گفت مال من پس بده، مالکی که آریه داده بود یا اذن داده بود، از باب وجوب اطاعت میگه باز بهش پس بدی، از باب اینکه مال دیگری یا هر با تصرف بی مال غیر اذن نداده باشه، ابتداعا بخوای تصرف کنی لا یجوز قهر و متصرف، از باب اطاعت مخلوق نیست اون. ولی اونجا صدق نمی کنه اطاعت المخلوق، صدق می کنه که این وجوب حج اینجا نیست، یا وجوب اتمام نماز یا اتمام حج نیست، چون قادر نیست. مال که مال خودش نیست، مال دیگری بود، تا حالا قادر بود، از حالا دیگه قادر نیست، چون مالک مالش خاص، قبلا تفضلا به من داده بود، آریه داده بود، تملیک نکرده بود، حقی به من نداشته، مالش خاص. وقتی مالش بخواد از باب وجوب اطاعت نیست. اینجا ارتفاع موضوع حکم شرعیه، اطاعت خالق که عبارت از وجوب اتمام یا اتمام نماز، اتمام حج، ارتفاع موضوع میشه چون قادر نیست، کشف میشه که قادر نبوده. اما در اینجا بر این عبد جایز نیست برش اتمام، چرا؟ چون مولاش راضی نیست بهش گفته برگرد. این از باب اطاعت سیاس دوقع اطاعت مخلوق در اینجا درسته. این ملاکش مالکیت و مملوکیت و این ملک عبد مملوک مولاست، ولی بالاخره از باب اطاعت صدق میکنه اطاعت المخلوق. هر جا این عنوان صدق کرد که تخلف از اون حکم شرعی به جهت لزوم اطاعت از آمری شد که اون ولایت داره، مالکیت داره، ولایت داره مثل اب نسبت به اب، حق داره مثل زوج نسبت به زوجه، مثلا حق عدم خروج از منزلش داره بدون اذنش، عدم مسافرت بدون اذنش و امثالی، اینا همه صدق میکنه برایش اطاعت المخلوق. درسته برگشته به حقی میکنه، به یه ملکی میکنه، در عبد مملوکیت هم هست، ولی بالاخره صدق اطاعت المخلوق میکنه. هر جا این عنوان صدق کرد، این قاعده شاملش میشه، میگه اونجا اگه خواست اون از باب اون حق ولایتی که داره، حق آمریتی که داره، نهی کنه، منع کنه این مورد، اون مکلف رو از این که اون حکم شرعی رو انجام بده، لا طاعت له. و الا در باب خب زوجه هم همینه، زوج و زوجه، و زوج حق داره، حق زوج اینه که مثلا حق استمتاع داره نسبت به زوجه، حق منع زوجه از خروج از منزلش و از تشکیلات خودش داره، و این میخواد یه ماه پوشه بره حج، قطعا خلاف حق زوجه است. اونجا میگیم این خل، چون این واجبه برش حق زوجه رو ادا کنه، قادر بر حج نیست، پس وجوب حجت الاسلام برایش ساقطه. ولی همونجا همین روایات آمده گفته لا طاعت لخالق لمخلوق فی معصیت الخالق. یا اگر مثلا همین عبد مالکش اجازش داد اعتکاف کنه، روز اول روز دوم اعتکاف کرد، روز سوم میخواد برگرده، مولا کاری پیشش آمد، میخواد عبد بفرسته کاری، خب آیا فتوا میدن ایشون برای این که میتونه روز سوم برگرده؟ روز سوم واجب میشه ادامه اعتکاف، روز اول دوم میشه برگرده، روز سوم میشه واجب اعتکاف، میتونه به هم بزنه اعتکاف خودش رو این عرض، به جهت این که مال غیر و اعتکاف کردنش تصرف در خودشه که نفس خودشه و این مملوک مولاش، حرامه بودنش در مسجد، اون نمیخواد باشه در مسجد، میخواد بفرستش جایی ازش کار بکشه. فهیده ایشون فتوا بده اینجا یجوز برای این مکلف ابطال اعتکافش روز سوم اگر مولاش بهش امر کرد، مالکش گفت برگرد. معیار اینه که هر جا این عنوان وجوب حکم شرعی و اطاعت الخالق مزاحم شد با عنوان اطاعت المخلوق. بله اینجا این قاعده هستش، صغرای قاعده هست. هر جا این عنوان نبود، عنوان دیگری بود، ربطی به اطاعت و ولایت اون مخلوق نداشت، حکم دیگری بود، از باب ولایت نبود و اطاعت نبود، وجوب اطاعت نبود اونجا. بله اونجا خود اون حکم اولی موضوعش نیست، چون موضوعش قدرت، مثلا مقدور بودن، مال داشتن، نداره، مال غیر بود، تا اینجا بهش اجازه داده بود، دیگه از این بعد نداره، کشف بشه که امر از اول نبوده. پس بنابراین ما باشیم و اطلاق این قاعده، این قاعده بگه هر جا صدق کرد، هر جا اطلاق حکم اولی معارض بود، منافی بود با اطلاق دلیل امر به اطاعت از مولایی مخلوقی، حالا چه ابا ابن باشه، چه مالک و مملوک باشه، چه زوج و زوجه باشه، ولو لحق لاو، چه حقی داشته باشه او، ولی بالاخره این حق از باب اطاعته، یعنی مشمول عدله اتهوس، اطاعت بکن از او، چون مولاته، چون مالکته، چون پدرته، چون زوجته. مثلا اینجور جاهایی کسی بگه این روایه، این روایه اطلاق این حدیث قال لا طاقت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اینجا رو شامله، چون صدق میکنه که اینجا این وجوبی رو که داره شارع قرار داده به چی میخواد رفع بشه؟ به وجوب اطاعت از مالکش. به چی میخواد رفع بشه وجوب حج یا اتمام حج؟ به اطاعت از زوجش، اطاعت زوجه از زوجش، اینجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا وجوب اطاعت از پدرش، اگه گفتیم مثلا بعضی جاها واجب اطاعت پدر، پس گفت اون جایی که اذیت میشن فلان میشن، میگیم لا طاعت لمخلوق و معصیت الخالق، هر جا خلاصه از باب لزوم اطاعت اون مخلوق و آمر عرفی به اصطلاح آمر غیر شارع باشه و معارض بشه، منافات پیدا کنه با اطلاق اون دلیل حکم اولی، حکم اولی مقید نباشه و عدم این، یعنی مورد اول نباشه، که اینجا نیست، مورد اول نیومده، میشه مصداق این قاعده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اطلاق دلیل حکم اولی شرعی که در مخالفتش معصیت خالقه مقدمه، حاکمه، رافع وجوب اطاعت این آمر مخلوقه که وجوب اطاعتش هم شرعی شده، اینجا دیگه این وجوب شرعی نیست، اون هست، اون مقدمه بر اینه و رافع اینه، این میشه مفاد قاعده، اینجا هم شامل میشه. پس این بیان اول بیان تمامی نیست، یه بیان دومی هم ایشون دارن که اونم خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.